پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز، درود گرم ما را پذیرا باشید. در برنامه امروز آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر بهایی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهایی که بخشی از بحث کلی ایشان درباره تاریخ و تعالیم آیین‌های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، به بیان احوال جاودانه‌های تاریخ بهایی ادامه می‌دهند و به حیات شیخ سلمان پیک رحمان اشاره می نمایند. مردی که بیش از 45 سال قاصد حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها و بهائیان ایران بوده است. با این مقدمه مختصر اجازه بدید که به آقای دکتر محمد حسینی خوش آمد بگوییم. آقای دکتر، به برنامه بسیار خوش آمدید.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم گیتی اجتماعی. شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، همانطور که فرمودند، امروز به بیان احوال یکی دیگر از جاودانه های تاریخ بهایی، سلمان پیک رحمان میپردازیم که در آثار بهایی و از جمله در کتاب تذکرة الوفا اثر قلم حضرت عبدالبها مبین کلمات حضرت بهاءالله، حضرت شیخ سلمان یاد گشته است. سلمان به ظاهر مردی عامی بود، به مکتب و مدرسه نرفته بود. به بیان دقیق تر، سواد خواندن و نوشتن او بسیار اندک بود. این مرد وارسته آزاده در سال 1266 هجری قمری، 1850 میلادی، سالی که شهادت حضرت باب در آن واقع گردید، از ظهور آن حضرت آگاهی یافت و مؤمن گشت. پس از شهادت حضرت باب به حضرت بهاءالله نیز مؤمن گشت. از سال 1269 هجری قمری، 1853 میلادی، تا سال 1309 هجری قمری، 1892 میلادی، به مدت 40 سال عرائض مؤمنان به ظهور جدید را به حضور حضرت بهاءالله تقدیم می نمود و حامل الواح آن حضرت می گشت تا به ایران برساند. غالبا پیاده سفر می نمود و غذای او بیشتر نان و پیاز بود. در ایام حضرت عبدالبها نیز به مدت 7 سال بر این خدمت قائم بود، تا در سال 1316 هجری قمری، 1898 میلادی، در شیراز به ملکوت راز پرواز نمود. از وی نسلی مؤمن و منجذب بر جای ماند که به ایمان به آیین حضرت یزدان و خدمت به مردمان مفتخرند. از قلم حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها الواح متعدده به افتخار شیخ سلمان نازل گردیده است. این مرد به ظاهر امی مخاطب برخی از الواح حضرت بهاءالله است که در آن الواح دقیق ترین مسائل عرفانی و فلسفی را کاویدند و این می رساند که شیخ سلمان در مراتب ایمان در اوج عرفان بوده است. این است یکی از معانی و مفاهیم سر تنکیس در این ظهور اعظم الهی که بسیار نفوس به ظاهر عامی و امی که به علت ایمان به مظهر الهی در مراتب انسانیت و عرفان مظهر احدیت به اوج معرفت نائل گشتند. لفظ تنکیس که اصلا در لغت به معنای واژگون کردن و واژگونی است، در اصطلاح تغییر حال است که فرد عامی عادی بر اثر ایمان به مظهر یزدان عالی رتبه می شود و عالی رتبگان ظاهری به علت مخالفت با پیامبران دانی می شوند، تنزل می یابند و به وادی فراموشی می روند. پتروس گمنام ماهیگیر عاشق عارف شهیر می گردد و بلال بیمال و منال و جلال مظهر ایمان و کمال شمرده می شود. باری به فرموده حضرت عبدالبها در کتاب تذکرت الوفا در طی شرح احوال شیخ سلمان از بدایت تاریخ بشر الى یومنا هازا چنین پیک امینی و قاصد نور مبینی در عالم وجود موجود نگشت.
آقای دکتر محمد حسینی، در همین کتاب یعنی کتاب تذکرت الوفا حضرت عبدالبها ضمن بیان احوال شیخ سلمان می‌فرمایند که او ابداً در جایی گیر نکرد و عریضه و لوحی از دست نداد، جمیع عرائض را رسانید و جمیع الواح را به صاحبانش واصل کرد. با وجود اینکه در اصفهان به کرات و مرات در تعب و مشقت شدید افتاد، صبور و شکور بود. به طوری که می‌دانیم آقای دکتر محمد حسینی، تاریخ امر بهایی نشان می‌دهد که سلمان یک بار در شهر حلب گیر کرده است و میرزا حسین قزوینی سفیر ایران در عثمانی او را بازداشت کرد و عرائض بهائیان ایران و الواح نازله از قلم حضرت بهاءالله را که همراه شیخ سلمان بود دقیقاً مورد مطالعه قرار داده است. می‌خواستم در این قسمت از برنامه خواهش کنم که در راستای مطالب برنامه امروز داستان بازداشت شیخ سلمان را در حلب برای شنوندگان عزیزمان بیان بفرمایید.
حتماً. در سال 1870 میلادی که ناصرالدین شاه برای زیارت اماکن مذهبی عازم عراق گردید، میرزا حسین خان قزوینی مشیر الدوله سفیر ایران در دربار عثمانی را از شهر استانبول احضار نمود و وی از طریق حلب عازم بغداد گردید که از شاه استقبال نماید. در آن احیان شیخ سلمان پیک رحمان در حلب بود.
بله.
و قریب 300 عریضه از عرائض بهائیان ایران به حضور حضرت بهاءالله و همچنین الواح بسیاری که از قلم آن حضرت نازل گردیده بود به همراه داشت. مشیر الدوله به کارگزاران خود دستور بازداشت شیخ سلمان را صادر نمود. وانان شیخ سلمان را بازداشت و عرائض و الواح را ضبط نمودند. خلاصه واقعه پس از بازداشت سلمان این است که مشیر الدوله و قنصولان او به خواندن عرائض بهائیان ایران و الواح حضرت بهاءالله که ضبط نموده بودند مبادرت می نمایند و پس از آن در اطراف محتوای آن الواح و عرائض به گفتگو می پردازند.
بله.
مشیر الدوله می گوید به سعایت بدخواهان ما گمان می نمودیم که مقصود بهاءالله از قیامش احراز ریاست و وصول به مقامات عالی ظاهری و جمع اموال است. بدین روی بر قلع و قمع او مصمم شدیم و هرچه از دستمان برآمد بدو نمودیم. او را تبعید نمودیم تا چراغ امرش خاموش و آوازش فراموش شود، ولیکن هرچه بر بلایای او افسودیم بیشتر مشتعل گردید و بلایا سبب افزایش آوازه بزرگواری او گردید. بسیار تعجب و تحیر می نمودم که علت چیست. حال از علت امر به خوبی آگاه شدم. محتوای عرائض یاران و پیروان بهاءالله جز مسائل روحانی، عرفانی و اخلاقی چیز دیگر نیست. با آنکه یاران بهاءالله این همه مصیبت و بلا تحمل کرده اند، ابدا لب به شکایت نگشوده اند. تمنای آنان از حضور بهاءالله این است که دعا نماید به خدمت عالم انسانی موفق شوند و از شر نفس و هوا رهایی یابند. محتوای الواح بهاءالله نیز جز تشویق به خدمت به عالم انسانی و تزین به اخلاق ملکوتی چیز دیگر نیست. نه از مقولات سیاسی سخن به میان آورده و نه تمنای مقامات دنیوی دارد و نه از مال و منال توصیف کرده است. هم خود آرزوی فدا در طریق خدمت به عالمیان و از جمله ایرانیان دارد و هم به اصحاب خیش توصیه می نماید که به خدمت آدمیان پردازند و حتی با ستمگران ستیز ننمایند و دست قاتل را بوسیده رخت کنان آهنگ کوی دوست نمایند. مشیر الدوله به همراهان میگوید به چه جهت ما این نفوس مظلوم و بزرگوار را آزرده ایم؟ به چه جهت متعرض نفوس خداخواه، خداجوی، خداگوی گشته ای؟ اینان نه با دولت در افتاده اند و نه اسباب زحمت مردمان بودند. آنچه در باب ایشان قبلا شنیده این همه از سوی مغرضان و دشمنان ایشان بوده است. هرچه مشیر الدوله می گوید همراهان او تأیید می نماید. سرانجام مشیر الدوله شیخ سلمان را آزاد می نماید و بسیار عذرخواهی می کند که ببخشید امر بر ما مشتبه شده بود. حکومت نباید در امور روحانی وجدانی افراد دخالت نماید، به ویژه نفوس مخلص جانفشانی که جز خدمت به آدمیان هدفی ندارد. مشیر الدوله دستور می دهد همه عرائض بهائیان ایران و الواح حضرت بهاءالله را به شیخ سلمان مسترد دارند. به شیخ سلمان میگوید چون به حضور محبوب خیش میرسد داستان بگوید و از سوی وی عرض پوزش کند. این مشیر الدوله که در تاریخ ایران بیشتر به نام میرزا حسین خان سپه سالار معروف است و در احیان بازداشت شیخ سلمان سفیر ایران در دربار عثمانیان بود و سرانجام صدر اعظم ایران نیز گردید، در تبعید حضرت بهاءالله به عکا نقش حساس داشت و بارها اوامر اکید صادر نمود که قنصولان و کارگزاران سفارت ایران در دمشق مراقبت نمایند که مأموران عثمانی در عکا به حضرت بهاءالله و اصحابشان بسیار سخت بگیرند. حضرت بهاءالله چند بار در الواح مبارکه حضرتشان ذکر خیر از مشیر الدوله فرمودند. در لوحی به عین عبارت در خصوص او می‌فرمایند: شهادت می‌دهم که در خدمت دولت امین بوده، به شأنی که خیانت را در عرصه‌اش راهی و مقامی نبوده و سبب ورود این مظلومان در سجن اعظم یعنی زندان عکا هم او بوده، ولیکن چون در عمل خود صادق بود لائق ذکر خیر است. حضرت بهاءالله در این بیان مبارک در نهایت انصاف در حق نفسی که سالها سبب زحمت و اذیت آن حضرت گشته است سخن می‌فرمایند. آن حضرت جوهر نصفت و عدالت بودند. حضرتشان در کلمات مکنونه می‌فرمایند: احب الاشیاء عندی الانصاف، محبوب ترین صفت نزد من انصاف است. حضرت عبدالبها فرزند بزرگوار حضرت بهاءالله نیز جوهر این انصاف و عدالت بودند. بیانات آن حضرت در خصوص نقش میرزا تقی‌خان امیر کبیر در اصلاحات ایران مبین این انصاف است، با آنکه امیر کبیر مسبب اصلی شهادت حضرت باب و هزاران تن از اصحاب بزرگوار آن حضرت بودند. حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها بارها در الواح مبارکهشان خطاب به مردم جهان به ویژه ایرانیان فرموده اند که بدین آیین جدید به نظر انصاف ملاحظه نمایند، به انصاف در باب آیین بهایی سخن بگویند. مشیر الدوله بارها در نزد رجال و بزرگان ایران از حضرت بهاءالله تجلیل کرده و گفته است تنها شخصیتی که در کشور عثمانی سبب افتخار ایرانیان گشته بهاءالله بوده که گفتار و رفتارش در نهایت حکمت و متانت و مناعت بوده. کدام انسان است که طالب انصاف و عدالت دیگران نسبت به خود نباشد؟ آنان که برخلاف انصاف و عدالت سخن میگویند و یا رفتار مینمایند، آنان که بر مظلومان ستم روا می‌دارند، هرگز از مجازات الهی مفر نمی‌یابند، زیرا حق قسم یاد فرموده است که از ظلم احدی نگذرد. در ایامی که مسیحیان مظلوم در سرزمین روم در کام شیران درنده و شمشیران برنده غالب تهی می نمودند و هیچ پناه و ملاذی بر حسب ظاهر نداشتند، جادوگران و فتنه انگیزان آنان را جاسوسان خارجی دانسته و سرداران و سربازان رومی هر اتهام که اراده می نمودند بر آن بیگناهان و مظلومان وارد می ساختند. حتی نرون امپراتور روم شهر روم را به آتش کشید و مسیحیان مظلوم و بیگناه را متهم نمود. ولیکن اهل انصاف سرانجام به حقیقت وقایع پی بردند.
آقای دکتر محمد حسینی، از توضیحات بسیار روشن کننده ای که در این برنامه بیان کردید سپاس گذاریم. امیدواریم مطالبی که شما در این سلسله از برنامه‌ها عنوان می‌کنید راهگشای تفکر و اندیشه و تحقیق بیشتر در هر زمینه شود، زیرا که حقیقت به طور کلی چه در دنیای علم و فن و هنر و چه در الهیات و عرفان تنها از راه جستجوی صادقانه و منصفانه دست یافتنی است. برنامه‌های شما این امر را بیشتر مسلم می‌سازد. ممنونیم که در این سیر و سلوک یاری دهنده ما هستید.
سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، هفته آینده نیز برای شنیدن ادامه سخنان آقای دکتر محمد حسینی همراه ما باشید. تا برنامه ای دیگر، روز و شبتان خوش.